أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فاللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در روایات دال بر جواز وطی المرأته دوباره بود. تا اینجا 6 روایت مورد بررسی قرار گرفت. روایت 7 روایت حماد بن عثمان است. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام و اخبرنی من سأله عن الرجل یأت المرأت فی ذالک الموضع و فی البیت جماعتون. میگوید حماد بن عثمان که از امام صادق علیه السلام پرسیدم و البته کسی هم که این را پرسیده بود به من خبر داد، یعنی که نه هم خودش پرسیده هم دیگری پرسیده. در چه رابطه؟ سؤالش چه بوده؟ عن الرجل یأت المرأة فی ذلک الموضع، از مرد که آیا میتواند در موضع دوبر اتیان کنه با زن و مواقعه داشته باشد، در حالی که در خانه یک گروهی هم بودند. فقال لی و رفع صوته، قال رسول الله من کلف مملوکه ما لا یطیق ثم نظر فی وجه اهل البیت ثم اصغى الی فقال لا بأس به. اونگاه نگاهی به کسانی که اونجا بودن کرد و بعد در گوش من فرمود اشکالی نداره، یعنی ابتدا با صدای بلند که انه از این کار منع کرد، از قول رسول خدا این کار را ممنوع اعلام کرد. بعد در گوش من فرمود اشکالی نداره. این در عرض به حضور شما تهذیب جلد 7 صفحه 415 حدیث 1661 و وسائل الشیعه جلد 20 صفحه 146 باب 73 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 4. چرا دیگه؟ نه، یعنی ظاهرش اینه که این کار فی نفسه خارج از توانه. سوال میکنه این کار میتونه بکنه؟ حضرت به صورت کلی جواب دادن که نه، این کار تکلیف به مالایتاقه، وادار کردن او به چیزیست که طاقت و توان نداره، نه اینکه مشروط به این باشه. حالا اون یه احتمال هم هست که بگیم عرض به حضور شما حضرت دارد میفرماید چنانچه به این نحو باشه، مثلا به هر حال یا منع مطلق یا منع فی الجمله در جمله اول قابل استفاده است. اما در گوش سائل فرموده اشکالی نداره. ها؟ یعنی چی؟ خودت فهمیدی چی گفتی؟ بله. عرض به حضور شما، خب این بهش میاد این روایت که اون جمله اول علی ظاهر تقییتن گفته شده در مقابل جمع بوده با صدای بلند، چون سؤال علنی و آشکار بوده، حضرت هم پاسخ علنی و آشکار دادن. این مانع حمله بر تقیه میشه. اما اون چه که در گوش او گفته، خب این دیگه حمله بر تقیه نیست و برای بیان حکم واقعی گفته شده. نه، حماد ابن فرض این روایت معتبره. حالا عرض میکنم سند روایت، عرض به حضور شما اینه: احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابن فضال عن الحسن ابن الجهم عن حماد ابن عثمان. خب حماد میگه سألت ابا عبدالله و اخبرنی. در بعضی از نسخه ها به جای واو کلمه او آمده. اگر واو باشه روایت دو طریق پیدا میکنه، همطور که من عرض کردم که انه حماد میگه من خودم از حضرت سوال کردم، به علاوه یک کسی هم که این را از امام پرسیده بود او هم برای من این رو نقل کرد. طبق یک طریق عرض به حضور شما که حماد ابن عثمان باشه، طریق معلومه، روایت معتبره. اما طبق اون طریق دوم شخص معلوم نیست که اخبرنی من سأله، کسی که از امام این رو پرسیده. اون وقت طریق دوم مشکل ارسال پیدا میکنه، میشه مرسله. سند معلوم نیست، راوی از امام معلوم نیست. اما با توجه به اینکه ابن فضال این رو نقل کرده و او ثقه است و حالا از نظر مذهب هم ممکنه محل اشکال باشه، اما به هر حال چون ابن فضال نقل کرده، ارسال این سند لطمه‌ای به اعتبار روایت نمیزنه. اما به هر حال طریق حماد ابن عثمان روشن و معلومه، طبق اون طریق روایت معتبره. طبق این طریق هم با اینکه ارسال درش هست، باز لطمه‌ای به اعتبار او نمیزنه. اما همطور که عرض کردم مشکل این است که در بعضی از نسخه ها به جای واو کلمه او آمده. خب اگر او بیاد معناش اینه: حماد ابن عثمان میگوید یادم نیست خودم سوال کردم از امام صادق یا یک کسی که سوال کرده بود این را برای من نقل کرد. سألت ابا عبدالله او اخبرنی من سأله، من از امام سوال کردم یا کسی که پرسیده بود برای من نقل کرد. اگر او باشه وقت سند روایت مشکل پیدا میکنه که عرض به حضور شما خب به هر حال این خود حماد ابن عثمان که نقل نکرده، یعنی معلوم نیست نقل کرده باشه، اون کسی هم که نقل کرده معلوم نیست کی باشه. در این صورت سند روایت چه بسا خالی از اشکال نباشه. اما دلالت روایت هم همونطور که عرض کردم، امام صریحا فرموده لا بأس به، این دال بر جوازه. و اون جمله اولم که امام فرموده که با صدای بلند در مقابل جماعت فرمودند، معلوم میشه اون هم لتقیه بوده. خب اگر تقیتن بوده باشه دیگه بین این دو جمله ناسازگاری و تنافی هم وجود نداره. بله چرا؟ اونا که ممنوع میدونن دیگه، طبعاً اونا قائل به منعن، چون قائل به منع بودند امام اینجوری فرموده در حضور اونها، اما یواشکی فرموده لا بأسن. روایت هشتم روایت یونس ابن عمار محمد ابن احمد ابن یحیی عن ابی اسحاق عن عثمان ابن عیسی عن یونس ابن عمار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام او لابی الحسن انی ربما اتیت الجاریه من خلفها، یعنی من دبرها، و نظرت فجعلت على نفسی ان عدت الى امرأة هاکذا فعلیه صدقت و درهمن وقد ثقل علیه. قال علیه السلام لیس علیک شیء و ذالک لک. تهذیب جلد 7 صفحه 460 حدیث 50. وسائل جلد 20 صفحه 147 باب 73 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 8. طبق این روایت یونس ابن عمار میگوید من به امام صادق علیه السلام یا ابوالحسن امام کاظم عرض کردم انی ربما اتیت الجاریه من خلفها، من گاهی از اوقات با جاریه من الخلف مواقعه دارم و اتیان به او میکنم. این کارو میکردم، ربما اتیت جاریه را از خلف یعنی من دوباره ها. بعد و نظرتو نظر کردم بر خودم، این رو قرار دادم که اگر بار دیگر این چنین کاری را انجام بدم یه درهم صدقه بدم. وقت ثقل علیه، این برای من سنگین اومد، یعنی اینکه به هر حال بخوام از این کار دست بکشم برای من مشکل بود، سنگین آمد. چه کار بکنم؟ امام فرمود لیس علیک شیء و ذالک لک، چیزی بر تو واجب نیست و این برای تو جایزه، این حق توست، تو میتوانی این کار رو انجام بدی. خب سند این روایت خوب، روایت موثق است، تنها در مورد عثمان ابن عیسی و یونس ابن عمار مطالبی مطرحه. عثمان ابن عیسی با این که از رؤسای واقفیه بوده، اما در این حال ثقه است. حتی برخی عدول او را از مذهب وقف هم نقل کردند. در مورد یونس ابن عمار خب اشکال کردند. مرحوم آی خویی این روایت را ضعیف السند میداند به خاطر یونس ابن عمار. دیگه یونس ابن عمار ثقه نیست، لذا این روایت را از نظر سندی ایشون رد میکنه، در حالی که این در از حضور شما بله از آدرس شما ننوشتم در کتاب و نکاح اون صفحه شو ننوشتم، حالا بعد میگم توی اون اضافه بکنم. اما من گمان میکنم ما در مباحث رجالی که داشتیم درباره یونس ابن عمار بحث کردیم، الان یادم نیست، ولی ظاهراً وثاقت یونس ابن عمار قابل اثباته، چون هم اجلا از او روایت نقل کردن و روایت اجلا فی الجمله دلیل بر وثاقت هست. به علاوه از مشایخ ابن ابی عمیره و ابن ابی عمیر از اصحاب اجماع و مشایخ ابن ابی عمیر ثقه هستند. حالا برخی میگن مشایخ با واسطه یا بی واسطه، برخی مشایخ بی واسطه را فقط ثقه میدانند. به هر حال یونس ابن عمار وثاقتش قابل قبول هست، لذا در کی؟ نه ایشون یونس ابن عمار رو نه، شما دوباره مراجعه بفرمایید. ایشون یونس ابن مگر اینکه یه نظری، چون ایشون به هر حال گاهی نظراتش تغییر میکنه، ولی در مورد یونس ابن عمار ایشون معتقده که برخلاف آقای خویی وثاقتش قابل اثباته. اما از نظر نه، ببینید بحث اینه که یونس ابن عمار از این طرف اجلا از او روایت دارن، به علاوه از مشایخ ابن ابی عمیر هم هست. اینا خودش قرینه است بر این که وثاقت او قابل اثباته. حالا مراجعه بفرمایید شما دوباره. بله میگه ثقه نیست، وثاقتشو قبول نداره دیگه. اما از نظر دلالت خب ظاهر این روایت این است که اشکالی در وقی المرأة دوباره نیست، چون امام فرموده و ذالکه لک. در دلالت این روایت هم مرحوم آقای خویی اشکال کردن. ایشون می‌فرماید که مضمون این روایت چیزیست که مقتوع البطلانه. تو این روایت حکم شده به بطلان نذر، و این که اون یک صدقه درهمی که نذر، اون یک درهم که به عنوان صدقه نذر کرده، بر او ادایش واجب نیست. خب به چه دلیل ما حکم به بطلان این نذر بکنیم؟ نذر اگر متعلقش راجح باشه حتما منعقده، و دلیلی بر بطلان نذر وجود نداره. اینجا هم متعلق این نذر راجعه، چون نذر کرده ترک وطی دوبر را. وطی در دوبر قطعا مکروه و مرجوه، پس ترکش می شود امری راجع. اگر کسی نذر بکنه یک عمل مکروه را ترک بکنه، این نذر منعقده، چون ترک مکروه خودش راجعه و رجحان داره و تعلق نذر به چیزی که رجحان دارد، این باعث میشه این نذر صحیحا منعقد میشه و واجب الوفا. پس نذرش صحیحه و بر او لازمه این یک درهمی را که نذر کرده باید بپردازه، در حالی که طبق این روایت امام علیه السلام فرمودند که بله لیس علیک شیئون، لازم نیست اون یه صدر اون یه درهم رو بدی، فذالک لک، یعنی اون نذرت اصلا باطله، اون درهم هم لازم نیست بدی، این کارم بر تو مجازه. ایشون به این دلیل قائل به اسلام این شده که این روایت چون سندن و دلالتن مخدوشه، قابل استناد برای جواز وطی المرأة دوبرن نیست. نه اون یه حال، ببینید هر بودور شما، اگر کسی یه نذری بکنه که حالا اون نذر برایش سنگین باشه، هیچ کس نگفته چون نذر کار سنگینی کرده اون نذر منعقد نمیشه. به عبارت دیگه کسی نمیتونه بگه چون نذر کرده این کار رو انجام بده این لاحرج اون رو نفی میکنه. مثلا شما الان نذر میکنی اگر من فلان حاجتم برآورده بشه از اینجا پیاده برم مکه، خود منظور عمل منظور سنگین باشه، اینجا لاحرج شامل این اعمال نمیشه و این اعمال را برطرف، لزوم وفایش را برطرف نمی کنه. چون اقدام به یک کار حرجی از سوی خود شخص نذر کننده صورت گرفته، لاحرج نسبت به مواردی که خود شخص اقدام به فعل حرجی میکنه شامل اون نمیشه. مثل لا ضرر، ای کسی خودش اقدام بر ضرر بکنه، لا ضرر اون رو برطرف نمی کنه و کنار نمیزنه. بنابراین این شخص حالا نذر کرده یک درهم صدقه بده، اولا دادن یک درهم صدقه به ازای اون کار، این کار حرجی نیست، یه درهم دیگه یه چیزیست که حالا به نظر نمیاد نوعاً این کار ثقیل باشه. یکی میگفت 1000 درهم، بله، ولی 1 درهم برای نوع، حالا دیگه اونو من نمیدونم، برای 9 هفته 7 بارم که بوده 7 درهم بالاخره باید صدقه میداده دیگه. هر موضوعش عرض به حضور شما، این اولا که به هر حال اصلا این مقدار کار سنگینی است، بر فرض هم ثقیل باشه این به اصطلاح نمیتونه به واسطه لاحرج و امثال اینها رفع بشه و جلوی انعقاد نذر رو بگیره. یه احتمال هم اینه که این که میگه این بر من سنگینه، این به اصطلاح منظورش این است که ترک کردن این کار برا من سنگینه، نه اون صدقه دادن. من بالاخره برام سنگینه، نمیتونم این کار رو کنار بگذارم. خب طبیعتا از این برم باید هر بار به قول شما صدقه بده، اونم چندین بار معلوم نیست. امام میفرماید لیس علیک شیئون، چیزی بر تو واجب نیست، تو لازم نیست صدقه بدی، و ذالک لک. و اساسا با اون چیزی که گفتی تو، با اون نذری که تو کردی، این حرمت پیدا نمی کنه. جواز کماکان به قوت خودش باقیست. خب ببینید، به نظر می رسه در این بیان و این عرض حضور شما کلام مرحوم آقای خویی هم می توان اشکال کرد، چون اولا در بعضی از نسخه های استفسار که شیخ طوسی این رو نقل کرده، به جای نظر تو تفزز تو آمده، یا تفزز تو. تفزز به معنای کنارگیری از کار پلیده، نظر تو یعنی این با ظاهر عبارت هم شاید سازگارتر باشه، و نظر تو یعنی به جای نظر تو اگر تفزز تو باشه، در حقیقت گفته انی روب ما اتیت الجاریه من خلفها یعنی من دبرها و تفزز تو، من از این کار از بحضور شما، از این کار ناپسند دور شدم، کناره گرفتم، یعنی با خودم عهد کردم که دیگه این کار را نکنم. شاهد بر این هم اون جمله بعدی است، میگه بنا گذاشتم که دیگه این کار را نکنم، فجعلت على نفسی ان عدت الى امرأت هكذا فعلی کذا، بعد بر خودم این چنین قرار دادم که اگر دوباره به سراغ این کار رفتم، مثلا بر من یک درهم به عنوان صدقه لازم بشه. از این جهت میگم این تفزز تو چه بسا با متن روایت سازگار تره، چون وقتی میگه نظر تو، باید میگم نظر تو ان اترک کذا، نظر کردم که این کار رو ترک کنم، و مثلا ولی وقتی میگه تفززت و بعد میگه فجعلت و حلا نفسی، میگه با خودم عهد کردم از این کار دور بشم، اون وقت بعد از این که چنین عهد و پیمانی با خودم بستم، اومدم جعلت و علا نفسی، بر خودم این چنین قرار دادم که مثلا به ازای این کار یک درهم صدقه بپردازم. اگر ما به جای نظر تو تفزز تو باشد، دیگه اصلا مسئله نظر نیست، اون وقت دیگه اشکال به این که از حضور شما این درش حکم به بطلان نذر شده و از این جهت قطعی به اصطلاح بطلانه نمیتونیم اشکالی متوجه روایت بکنیم. این یه عهدی با خودش بسته، قرار گذاشته که مثلا به ازای هر تخلفی یک درهم بدهد. حالا این عهد غیر از مسئله نظره. امام فرموده خب حالا این عهدو کردی بسیار خوب، اما لازم نیست بدی. حالا یه عهدی کردی چون نظر نبوده که، اونی که واجب الوفا نظره، اما صرف یک عهد به این صورت واجب الوفا نیست. این کاریه که حق توست و میتونی این کار رو انجام بدی. اگر ما این احتمال را که تفضل تو باشه بپذیریم، یا حداقل احتمالش رو بدیم، دیگه اون اشکالی که مرحوم آقای خویی اینجا کردن، این اشکال به نحوه قطعی وارد نمیشه. به علاوه بله حالا اونم عرض میکنه، این در صورتی که به این نسخه اعتماد کنیم. اما اگر بگیم اینجا کلمه نظر توست، خب این نظر کرده، امام فرموده این نظر منعقد نمیشه و بر تو چیزی واجب نیست. چرا؟ چون متعلق این نظر امر راجحی نیست. فرض اشکال مرحوم آقای خویی این است که این نظر راجح به امر راجح تعلق گرفته. امر راجح چیه؟ ترک و وطی المرأه به عنوان یک کار مکروه. خب این خود کراهت وطی و دوباره عند القوم مسلم نیست. یعنی چی؟ یعنی بالاخره برخی قائل به عدم کراهت شدن. اگر ما گفتیم این کراهت نداره، و ترکش دیگه یه امر مرجو، یک امر راجه نیست. و نظر در صورتی منعقد میشه که متعلقش امر راجه باشه، و اینجا چون راجه نیست، امام فرموده این نظر منعقد نمیشه و بر تو هم چیزی واجب نیست بدی. لذا اگر به اون ترتیبی که در کتاب تهذیب نقل شده اخذ بکنیم و کلمه نظر تو باشه، حکم به بطلان این نظر از طرف امام یه امر مقطوع البطلان نیست تا بگیم این مضمون قطعا قابل قبول نیست. پس روایت اصلا از امام سنه صادر نشد. اون وقت جایی برای بطلان این نظر وجود داره. این هم روایت چندم بود؟ امروز چهارشنبه است. بله الان چشم. این هم روایت هشتم بود. یه روایت دیگه هم مونده، روایت نهم، که به عنوان مرسله علی ابن حکم است، که این رو هم باید حالا انشالله نقل بکنیم، که اونم این چهارشنبه است، وقتم یه خورده گذشت. خب ببینید، ما بحثمون در رساله حقوق با مقدمه ای مبنی بر شرح کلمه حق و توضیح کلمه حقوق آغاز شد. در دو جلسه گذشته ما به معنای لغوی حق و معنای اصطلاحی حق در علوم مختلف و حوزه‌های گوناگون اشاره کردیم. در علم حکمت و فلسفه، در علم حقوق، در علم سیاست، در عرض به حضور شما اخلاق و نیز کاربردهای واژه حق در قرآن را اجمالاً مورد اشاره قرار دادیم. حالا نکته‌ای که الان به اون باید پاسخ بدیم تو این فرصت کوتاه اینه که خب حق در این رساله و در این کلام و بیان امام سجاد علیه السلام به چه معناست؟ اگر بخوایم از بین معانی اصطلاحی اگر بخوایم اون معنایی رو که در این رساله به اصطلاح بهش توجه شده و قصد شده در بین این معانی اصطلاحی ذکر بکنیم، دو معنا از این معانی اصطلاحی اینجا مراد، یکی معنای حق در علم اخلاق و یکی معنای حق در حقوق، در علم حقوق. حالا نه اینکه خصوصا این دو معنا مورد نظره، عمدتا حق اخلاقی و حق به معنای حقوقی اینجا منظور امام سجاد، و حتی اگر در بین این دو معنا هم بخوایم یک معنا رو انتخاب کنیم اون حق اخلاقی است. من دیگه مرور نمی کنم بر اون معانی، خودتون میتونید به معانی مختلفی که در این رابطه ذکر شده مراجعه بکنید، اما اجمالا این که امام سجاد علیه السلام میفرماید مثلا حق پدر و مادر بر فرزند چیه، حق فرزند بر پدر و مادر چیه، حق همسایه بر همسایه، حق زن بر شوهر، حق استاد بر شاگرد، حق شاگرد بر استاد، همه این حقوقی که ذکر شده از حضور شما در واقع هم متضمن یک تکلیف اخلاقی است و هم یک تکلیف حقوقی. ببینید تکلیف در واقع یعنی اون چه که انسان باید انجام بده یا اون رو ترک کنه. این بایدها و نبایدها یه وقت پشتوانش قانونه، یه وقت پشتوانش اخلاقه. اگر پشتوانه عرض به حضور شما این بایدها و نبایدها حقوق و قانون باشه، این قهرن در دایره علم حقوق یک عوارض، یک آثار چه برای فرد چه برای جامعه داره. ما در مورد این قوانین و این تکالیف، درسته برخی تکالیف الزامی است برخی غیر الزامی، اما اون تکالیفی که باید و نباید قانونی در پس اون و در پشت اون قرار داره، اینها نوعا همراه با یه ضمانت‌های اجرایی هم هست که اگر کسی مثلا این کار را انجام بدهد چنین کیفری دارد، اگر کسی مثلا به همسرش چنین اجحافی بکنه این چنین مجازاتی داره، حالا یا مجازات زندان یا مجازات مالی، اینا چیزایی است که در دایره قوانین که حالا ما ازش به فقه یاد میکنیم اینها وجود داره. و حالا علاوه بر آثار اخروی در دنیا هم براش مجازات ها و کیفرها یا پاداش هایی رو قرار دادن. اما پشتوانه برخی بایدها و نبایدها اخلاقه. این که میگیم پشتوانه برخی بایدها و نبایدها اخلاقه، یعنی اون حالت درونی انسان، اون ندای فطرت و وجدان انسان، اون دعوتی که در درون انسان به سوی کمالات و فضیلت ها می شود و البته با نقل و عقل پشتیبانی میشه، شارع هم اینها رو بیان کرده. اینها میشه بایدها و نبایدهای اخلاقی که ضمانت اجرایی بیرونی نداره، حتی چه بسا مجازاتهای دنیوی هم نداشته باشه. اما دو تأثیر مهم داره: یک، برخی از اونها یا همه اونها، قطعا همه اینها یک نقش مؤثری در استکمال نفس انسانی داره، روح انسان رو تقویت میکنه، انسان رو از مادیات به سوی تجرد و تقرب میکشانه. این دیگه یه امریست که خود شخص باید با این معیارها بسنجه و ببینه که عرض به حضور شما چقدر به این تکالیف و این بایدها و نبایدها توجه داره. علاوه بر این، آثار اخروی و در عالم آخرت هم اثر برش مترتبه. یعنی مثلا اگر حقی از کسی زائل بشه، ولو در این دنیا مجازات برش قرار ندادن، اما اینها مسلم بدون پاسخ در آخرت نیست، مخصوصا اونجایی که به سایر مردم مربوط میشه که ما ازش تعبیر میکنیم به حق الناس. این حق باید اینجا ادا بشه. اگر نشه، حتما به خاطر نادیده گرفتن این حقوق انسان مورد بازخواست قرار میگیره. پس ببینید، اون چه مجموعاً در رساله امام سجاد وارد شده و حقوقی که در این بیان نورانی از طرف امام سجاد مطرح شده، در درجه اول حق اخلاقی است. ولی حق اخلاقی به این معناست که رعایت این حقوق و ادای این حقوق مقام معنوی انسان رو بالا میبره و نادیده گرفتنش علاوه بر سقوط درجات انسان و دور شدنش از مقام قرب، مجازاتهای اخروی هم داره. عمده حقوق ایناست. لذا اینا رو کنید، این حقوقی که در روایات بعضن نام میبرن، یاد میکنن، ذکر میکنن، حالا اینجور نباشه که نسبت بهش بی اهمیت باشیم. حالا نکردیم این حق رو انجام، بله، اینجا اگر این حق رو انجام ندی، رعایت نکنی، نه دادگاهی، نه قاضی، نه حاکم شرعی شما رو احضار نمیکنه. ولی مسلم رعایت نکردن این حقوق باعث سقوط انسانه، یعنی انسان رو بالا نمیبره، کامل نمیکنه. شناخت این حقوق برای اینکه انسان بتونه حداقل خودش اوج بگیره لازمه. و دوم اینکه در عالم برزخ و قیامت به خاطر نادیده گرفتن این حقوق نه تنها از نعمتها محروم می شود، بلکه مؤاخذه و مجازات هم و عذاب هم در بسیاری از این موارد وجود دارد. البته در ضمن این حقوقی که امام سجاد نام بردن، برخی حقوق هم از جنس بایدها و نبایدهای قانونی و فقهی است، یعنی مجازاتهای دنیوی داره به اضافه مجازاتها و مؤاخذات اخروی. این حالا یه توضیح کلی راجع به این که این حقی که از اینجا ما ازش نام میبریم چیه و چه تأثیراتی داره. این خیلی مهمه که ما همطوری اینا رو گاهی فهرستوار میخونیم میریم، اما به این جهت توجه نمیکنیم. یه نکته دیگه مونده مقدمتا، اونم باید بگم که خب این حقوق از کجا ناشی شده، منشأ این حقوق چیه، اینم ان شاءالله عرض میکنیم و بعد وارد بیان این حقوق